أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام هادی علیه السلام صلوات بلند خط بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فقره و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم که بحث صلوات رو مختصر عرض کردیم و احاله دادیم شما رو حالا یا به کارگاه صلوات یا کتاب صلوات ذکر اعظم. اونا که کار نکردن حتما از این ذکر اعظم استفاده کنن و بتونن باش ارتباط وجودی برقرار بکنن، چون یک واقعا اسم اعظم هست، ذکر اعظم هست، ازش بتونیم استفاده بکنیم. بحثمون رو بخش آله بود که آل یعنی چی، که اینا رو دیگه ما دیگه دو جلسه توضیح دادیم، و اینکه اگر انسان معرفت پیدا بکنه به اینکه از آل پیامبر هست، چون ما رو خدا اینجوری آفریده، ما باید جنس خودمون رو ایمان بیاریم بهش و بدترین فکر، عقیده و نگاه این است که ما اشیا رو درست نبینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعاش اینه: اللهم ارن الاشیاء کما هی. خدایا اشیا رو اونجوری که هستن به من نشون بده. ما اگر نگاهمون به اشیا درست بشه، روابطمون هم درست میشه با اشیا. دقت کنید، علت این که ماها در روابطمون با چیزهای مختلف شکست میخوریم برای اینکه خب نگاه ها غلطه. با همسر، خانواده، همسر، پدر، مادر، فرزندان، دوستان، هر جا ما شکست میخوریم مال این بوده که ما دچار یک کوری یا یک اشتباه در دید هستیم. توجه کردید؟ ما درست اون چیزی که باید ببینیم و نمیبینیم، یا ممکنه به شکست هم بخوری اما شکست درست باشه، شکست حقی باشه، عیبی نداره، شکست حقیه. خب اونم حقیقته دیگه، لازمه یه موقعی انسان شکست بخوره، اصلا حقش هست که شکست بخوره. خیلی وقتا آدم ها برای اینکه تن به یه شکست ندن صدها شکست دیگه رو قبول میکنن، صدها شکست. ولی خب اگه اشیا رو آدم درست ببینه میگه خب بابا این شکست رو تحمل کنم، یه شکست دیگه، با تبعاتش قبولش میکنم که شکستای بالاتر نیاد سراغم. مثلا تو اون مثالی که من میزنم که ما در دعواهای زناشویی 95% بیهوده است، 5% درسته که منجر به طلاق شه، 95% کسایی که میرن به سمت طلاق اشتباه میکنن، طلاق میدن، طلاق میگیرن، اشتباه شد. این اگه نگاهشون درست باشه هیچ وقت هم به طلاق نمیدن. 5% چرا؟ 5% ممکنه درست باشه، ولی تو اون 5% که من الان باید طلاق بدم خیلی این ارزه رو ندارن. یعنی من الان مثلا دارم یه زجری میکشم، یه شکستی رو تحمل میکنم، یه عالم گناه دارم میکنم و دارم ظلم میکنم به خاطر که حاضر نیستم یه شکست رو قبول کنم. ولی پیغمبرم طلاق داده، پیغمبر رسیده به یه جایی که نباید ادامه بده با یه زن، ادامه نداده، طلاق داده. پس یه موقع اون حق مهمه که من بدونم من الان درست اشیا رو، امور رو نگاه بکنم. حالا من باید چیکار کنم؟ تکلیفم چیه؟ یکی از نگاه‌های غلط و شایع همین است که ما میگیم من زنم و من مردم، یا نهایتا من یه فرشته هستم، یه عقلم. خب این دروغه، نگاه غلط چیه؟ حق این است که ما روح اللهیم، ما خانوادمون، اصل و نسبمون این پدر مادر زمینی نیست که من با این خودم رو ارزیابی کنم باهاش. پدر مادر زمینی یه حقی گردن ما دارن، بدن ما رو به دنیا آوردن، تا قیامت هم ما نسبتشون مدیونیم. کافر هم باشن باید خدمت کنیم بهشون، محبت بکنیم، نیکی بکنیم، حتی کافر باشن، اون که مقامشون سر جای خودش. ولی من تو ارزیابی شخصیتیم اگه نفهمم که بچه اهل بیتم تا آخر عمر اشتباه زندگی میکنم، انتخابام غلطه، ارتباطام غلطه، رفتارام غلطه، چینش های فکریم غلطه، قصه های مسخره زیاد دارم، عرضه شادی ندارم، بی نهایت شادی ها رو از دست میدم، بی نهایت قصه های علکی میخورم، فشار قبرم برای خودم ذخیره میکنم، چون نگاهم از اول غلط بوده به خودم. و چون به این نگاه به خودم غلط بوده، دیگه به همسر و فرزندانم نمیتونم نگاه درست داشته باشم. کسی که آدما تو تابع نگاه خودشون به بقیه هم نگاه میکنن، تو هر ارزشی برای خودت قائل باشی، اون وقت میتونی برای همسرت، برای فرزندانت، برای مردم قائل باشی. اما تو وقتی که نگاهت غلطه به خودت، تو فقط همه مسائلت پیرامونه یه مواجه جنسی هست. مثلا من زنم، من مردم، من هم دکترم، مهندسم، پروفسورم، غلط این جنبه ها رو داری تو، اما این جنبه ها جنبه های حقیقی شخصیت ما نیستن. جنبه حقیقی شخصیت ما این است که ما روح خداییم، ما دمش اهل بیتیم، ما بچه های اهل بیتیم، ما آل محمد هستیم صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله محمد و آل محمد و عجل. اگر من اینو فهمیدم، مثل که شما الان یقین دارید که مثلا باباتون کیه، مادرتون کیه، زمینی زمینی ها رو فهمیدیم، حالا من بچه این آقا هم، بچه این خانوم هم. اگر تو به این یقین رسیدی، یعنی نگاه درست و حقیقت بینت بهت گفت که تو بچه فاطمه زهرایی، بچه امیرالمومنین هستی، اگر اینو خوب فهمیدی و نفخه خدا هستی، دمش خدا هستی، روح الله هستی، ولی باور کردی این شخصیت رو، پذیرفتی این شخصیت رو، این تازه چون نگاه درسته، تابع این نگاه درست خیرات و برکات زیادی بیاد، حجم عظیمی از آرامش، شادی میاد تو زندگیت، از رحمانیت و رحیمیت میاد تو زندگیت، از عشق و محبت سرشار تو زندگیت هست، و از بسیاری از غمها و آسیبها و قصه ها و هرس و جوش ها و حقارت ها در امان میمونی. اگه پیغمبر میگه من بکا علت دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، دنیا این چهارتاست دیگه، تو نگاه انسان شناسی این چهارتا رو بهش میگن چی؟ دنیا، بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. پیغمبر چرا میگه هر که قصه بخوره میره جهنم؟ شما آقا آیا رسول الله، آخه تو که ارحم الراحمین هستی، تو ظهور ارحم الراحمینی، تو رحمت للعالمین هستی، چطور به ما میگی؟ شما خب این دنیا قصه داره دیگه، این دنیا سختی داره، قصه داره، این همه مسائل داره، یعنی چرا من میگم من قصه نخورم؟ چرا اگه قصه خوردم میرم جهنم؟ میگه چون تو قصه ها تابع نگاه غلط به خودت، اگه نگاهت رو درست کنی که دیگه ما رأی تو الا، اون ما رأی تو الا جمیلای زینب کبرا سلام الله علیها که مونده، میخواد بگه هیچ وقت مصائب شما در دنیا مثل مصائب ما نمیشه، ولی من آرومم و شادم. امام حسین تو عاشورا میگه هیچ وقت مصائب شما مثل من نمیشه. لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. آقای امام مجتبی علیه السلام صلوات عاشقانه هم به روح پرفوتو امام مجتبی علیه السلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. به امام حسین فرمود لا یوم که یومکه یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل تو روز تو نیست، تاریخ بشریت امکان نداره روزی به این سختی. ولی امام حسین شاده، مثلا آروم شاد و حضرت میفهمم کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چی کار سخت‌تر میشد شادتر میشد. پس چی باعث میشه اون بگه ما رأیت الا جمیلا، این هر چی مصیبتش بیشتر میشه شادتره؟ چی باعث میشه بچه بسیجی ها رزمنده های ما، من تو تمام مدت جنگ یا اطلاعات عملیات بودم یا تخریب چی بودم، غیر از یه 3 ماه اول که اونم نوک حمله بودم، یعنی همیشه نزدیکترین فرد به دشمن بودم. تمام این شهدایی که ما دیدیم تو این سالها کنار ما به شهادت رسیدن، تیر خوردن، مجروح شدن، دستشون قطع شد، پاشون قطع شد، چشمشون رو از دست دادن، در جا ندیدیم، تو عمرمون ندیدیم که یکیشون بگه آخ تیر خورده، دست رفته، پا رفته، آخ. ما ندیدیم یا حسین، یا زهرا، یا ابوالفضل، یا الله، ما اینا رو شنیدیم از بچه ها. اینا هم بچه های امام حسین هم که درست عمل میکنن، همسرای شما ها، پدر مادر شما، پدرای شما، برادرای شما، هم محلی های شما، رزمنده هایی که ما دیدیم اینجوری هم. شما همین شهید سعدزاده رو نگاه کنید، لحظاتی که داره شهید میشه چی میگه اونجا تو اون لحظات. حجاجی رو نگاه کنید چجوری بوده، قصدار بوده، استراب داشته، هرگز. وقتی کسی تو اون اوج، تو اون مصیبت آرومه، حالا تو بیا مثلا بزن برای سری که شوهرم چی گفت، داداشم چی گفت، کارمندم چی گفت، رئیسم چی گفت، مرعوسم چی گفت، قصه بخوری، خب معلومه حقارت مال توه، معلومه نگاهت غلطه که داری قصه میخوری و کارم به طلاق میکشه، کار به دعوا، کار به اخراج، کار به قهر کردن، کار به محروم کردن خودت از خیلی از درجات میکشه. چرا؟ چون تو نگاهت غلطه به خودت. بنابراین اگه فهمیدی اینو که تو از اون آل هستی، داستان کاملا فرق میکنه، اصلا روش زندگی، سبک زندگی فرق میکنه. یکیشو گفتیم جلسه گذشته، روابط رحمی رو گفتیم، روابط عاطفی و عشقی رو گفتیم. در روابط رحمی وقتی تو میفهمی که از خاندان اهل بیتی، قبول میکنه آها من بچه این خانواده هستم، بچه این 14 نفرم، اینا نور اینا تو من دمیده شد، اصلا من همینم، من الان کیه؟ ما جسم که نیستیم، جسم مال پدر مادره، این روح از کجا اومده؟ خالش حالا تو اردو اونایی که میان تفکیک میکنیم بین نفس و روح. ما یه نفس داریم، یه روح داریم، این باید بفهمیم قشنگ که من شخصیتم کدوم بخشمه، چون این 4 تا بخش ما شخصیت اصلی ما نیستن که بهش میگیم نفس. تعلقی که من میگیرم به این 4 تا نفسه، من تو این بخش روحم. وقتی اینو فهمیدم، خب حالا من فهمیدم از این خاندانم، یکی از وظایف چیه؟ الان شما چرا کسی سوال نمیکنه؟ طبیعیه، من دلم برای مادرم تنگ شده، باید مرخصی بگیرم اون شهرستانو برم ببینمش، خارج از کشور باید برم ببینم. بابام، خواهرم، برادرم، بچه‌م، هیچ کی چرا نمیخواسته؟ تو چرا داری میری مثلا آمریکا بچه‌تو ببینی؟ خب میگه بچه‌مه، چون رحم وسطه. رحم یعنی اون چیزی که رحمت ایجاد میکنه، عشق ایجاد میکنه، میگیم صله ارحام دیگه، صله ارحام، یعنی اونی که رحمت ایجاد میکنه رو اون عاملشه. خب طبیعی هم هست. وقتی من فهمیدم رحم اصلی من اهل بیت هستن، خب خیلی ماجراها احکام میاد وسط. یکیش چیه؟ امام صادق علیه السلام فهمید یکیش صله ارحامه. شما برای رحمت مادی و دنیاییت صله ارحام واجبه، فهمون بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، ولی کسی که صله ارحام نکنه با رحم طبیعیش، رحم های مادی و دنیایش، رحم جنسیش، همین قطع باشه، یا اگه اونا بهش کمکی احتیاج دارن نکنه، به حال در قطع باشه، میگه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. حالا شما نگاه کن کسی که با اهل بیت صله ارحام نداره، الذين يسلون قرآن دی آیه قرآنه ما امر الله به ان یوسل تو شخصیت بزرگی رو که خدا داره ترسیم میکنه اینه، یکیش اینه کسانی که وصل میشن اتصال برقرار میکنن با چیزی که خدا امر به اتصالش داده. آقا امام صادق چی فهمود؟ فهمود ذالک من صله الرحم و غایت و تعویل ها صله کیان. این آیه راجب صله ارحام داره صحبت میکنه، همه ارحام مادی طبیعی، اما غایت تعویلش چیه؟ اون اوجی که تو باید ازش بفهمی. فهمود صله کیان، تو با ما صله رحم داشته باشی. بذار اینجوری نیست که بگی من رفتم حضرت عبدالعظیم زیارت کردم، حالا یه وقت اضافه ای داشتم رفتم، بکنی مستحب. نه، تو امام زاده که اطرافت هست صله رحم واجبه. شما باید یه بخشی به امام زاده صالح سر بزنی، یه بخشی به امام زاده هایی که تو تهران هستن سر بزنی، اگر رسیدی یه سر به حضرت معصومه بزنی. مشهد که دیگه امامت هست، بابات. صله ارحام یعنی این دیگه. تو خونه صله ارحام با اینا برقرار بکنی، جمعه ها برقرار کنی، تعطیلات برقرار کنی. این ارتباط و اتصال روحی با آسمان، غیب، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین که بخشش هم ارحام تو هستن، این واجبه. تو اگه با اینا اتصال نداشته باشی اصلا انسانی زندگی نمی کنی. مضافاً اینکه اصلا تو این اتصال خیلی خیر و برکات دیگه هم هستش، فقط رفع تکلیف صله ارحام نیست. حضرت فهمون چی؟ تمام الحج لقاء الامام. اگه کسی بخواد بره حج خانه خدا، الان رفتی شما خانه خدا زیارت کردی، میگه اگه بعدش با امامت اتصال نداشته باشی حج به جا نیومده، اصلا حجت نیمه کار مونده. تو با اتصال داشته باشی. کسایی که میرن حج یا عبادت های دیگه میکنن اتصال با امام زمان ندارن، اتصال این پنج بخششون وصل نیست به امام زمان، رو هوا معطلن، لنگن. چون رحمه دیگه، رحم یعنی چی؟ یعنی اونجا که پول میخواد از جیبت هزینه کنی، اونجا که وقت میخواد هزینه بکنی، اونجا که آبرو میخواد هزینه بکنی، اونجا که تخصص تو باید بذاری پای رحمت بذاری، و اونجا که عشق، مهربانی و مودت میخواد باید داشته باشی. صله ارحام یعنی همین دیگه. پس این ارتباط رحمی رو باید خیلی محترم بشتم، که حالا انشاءالله بخش مفصلش رو توی اردو توضیح خواهم داد. انشاءالله تو بخش رحمان و رحیم توضیح خواهم داد. خب پس توجه، رسیدگی، مهرورزی ویژه، رحمت ویژه واجبه. ما بحثمون الان اینه که ما نسبت به اهل بیت و به خصوص ظهور این 14 تا امام زمانمونی با رحمت ویژه نداریم، دلسوزی ویژه، علاقه، حتی رحمت پایین تر، رحمت حالا پیشکش با اینکه صله رحمه و رحمت لازم داره، اما قبل از رحمت هم مثلا رأفت هم داریم، رأفت پایین تره دیگه، ولی خب ما اونم نداریم. شفقت هم داریم پایین تر از رحمته، اونم نداریم. رقت قلب باید داشته باشیم، اونم نداریم. محبت داشتیم، محبت پایین تر از رحمته، خب ما اونم نداریم. این داره حرف از رحمت میزنه. رحمت داستانش خیلی فرق داره، یعنی 6 نوع عشق شما باید بریزی سر هم تازه میشه رحمت. فارسی این حرفا رو نداره ها، تو فارسی شما میگید مهر، دوست داشتن دیگه، واژه دیگه نداری. این زبان فوق عقل که طراحی اینجوری شده که برای عشق ورزی 60 تا واژه داره. شما باید 6 جور دلت بجوشه، بالا پایین بشه، تازه میرسی به رحمت. خب الان ما کجای این ارتباطیم با امام زمان، با اهل بیت، با امیرالمومنین، با رسول خدا، با حضرت زهرا، با اینا کجاییم؟ با فرشته ها، با انبیا. ما الان کجای این ارتباط عاطفی عاشقانه و رحمت هستیم؟ چون قرآن میفهمه صله رحم واجبه و تو باید رحمت داشته باشی. وقتی به بابات میرسه، مادرت، نمیتونی بگی دلم براش میسوزه، بغلش میکنم، بوسش میکنم. این نیستش که. میگه وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو باید بال ذلت رو در مقابل پدر مادرت، چون کمترین رحم ما پدر مادره دیگه. حالا اون پسرخاله، دخترخاله، اونا کاری نداریم. تو اونایی که سرورن، بالاتر هستن، اول کیه؟ اول پدر مادر، این پایین تریه. بعد اساتید و مربیان و اینا هستن، بعدم که اهل بیت و اولیای خدا. میگه اون پایین پایینیه که هستش، اسمش مادر پدره. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تو باید تمام بال ذلت در مقابل اون پهن باشه. ما الان خیلی آدم ها داریم، حتی با پدر مادرشون اصلا همچین باجی نمیدن. یعنی میره خونه بابا ننش، به عنوان رئیس جمهور میره، وزیر میره، استاد میره، به عنوان دکتر مهندس میره، با اون کلاس دکتر مهندسی میره به خونه مامان باباش راحت میشه. اینو خدا میزنه تو سرش. تو وارد پدر مادر میشی، وارد خونه میشی، خواهی حرف بزنی با پدر مادر، تلفن بزنی، باید اون وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ظهور بکنه. اگر نه اینو ظهورش ندی، یه جایی از رحمت محروم میشی. چون قرآن میگه چی؟ هو انت دیگه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اون جایی که رحمت لازمه تو هزینه کنی، وقتی هزینه نمیکنی، یه جایی از رحمت خودت محروم میشی. خودت داره بابا میبنده رو خودت. میگه خب چیکار کنم؟ بابا منم دهاتی ام، منم رئیس جمهورم، الان من الان نماینده مجلسم، من الان استادم، من الان میلیون ها نفر تو این عالم عاشق منن. به این دو نفر رسیدی کلاس بذاری، اینا پایین ترین مرحله است. برای پدر مادرت قیافه بگیری براشون، خدا میزنه آدمو، محرومت میکنه. چون میگه خب من کاری نکردم، پدر مادرمو دوست دارم، ببین ها نرفتم الان آمپولشو زدم، داروشو گرفتم، نمیدونم. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تعریف داره، از روی رحمت باید بال ذلت رو در مقابلت بگسته. یعنی بابا ننه وقتی با تو برخورد میکنن، نگر او این پسرمون رئیس جمهور، وزیر، وکیل، نمیدونم دکتر، مهندس، استاد دانشگاه است. نه، اگه پدر مادر این برداشت رو کرد، تو خرابکاری کردی، گند زدی به کار. ممکنه اونا حرمت این مقام تو هم داشته باشن، اما تو باید به اونا بفهمی من نوکرتم، من چاکرتم، من غلامتم، من کنیزتم. و اون اینو بفهمه، میدونید، و اون اینو ببینه توی تو. نه اینکه اگه الان به پسرم بگم بهش بر میخوره، اگه الان به دخترم بگم بهش بر میخوره. و تو خیلی بیچاره، خیلی بیچاره. کسی که بابا ننش ازش حساب ببرن خیلی بدبخته. تو باید دقیقا اون چیزی که خدا میگه رو ظهور بدی دیگه، چون قرار خلیفت الله بشی، میخوای رحمان بشی و رحیم بشی، پس باید این رحمت رو ظهور بده. اگه نمیتونی ظهور بدی، پس شبیه نیستی، تو باشگاه ضعیفی. اون رو باید ظهور بدی دیگه. شما تو باشگاه ورزشی که میری، مثلا باشگاه ورزش رزمی، درسته؟ مشت تو میزنی محکم به هدف، و استاد میفهمه مشت تو به درد نمیخوره، میگه چون اگه از تمام وجود زدی، الان باید این آجر خورد میشد و آجر خورد نشده، پس تو خیانت کردی، یه جایی قدرت تو نیوردی بالا، رو عضلات کار نکردی، رو ضربت کار نکردی. چرا بعد از دو سال نمیتونی یه دونه سنگو بشکنی؟ در که این شاگرد دیگری با سرش داره سنگو میشکنه، پس تو همه رو پرورش ندادی. روح یعنی همین، یعنی باید بیاد بالا، تو باید برسی به رحمت. پس شاخص ریاضی داره، مثل استانداردهایی که شما تو کارخونه ها دارید. مثلا طرف دلش خوش کارخونه داره، دلش خوش ماشین داره تولید میکنه، مثل بعضی از این ماشین سازی های ما، دلشون خوش از پا بازی در اختیار مردم قرار میدن. ولی اونی که استاندارد دستشه، من باید بیام که شرکت شما رو ببینم، اونه که میدونه این استحکام یعنی چی. بعد میاد شرکت رو بررسی میکنه کارشناس، مثلا اگه قرار بوده به این یه ایزو 9000 مثلا چند بدن، خب نمیدن بهش، مثلا اگه 500 واحد نمره بهش بدن، میگه تو نمرت از 500 250 هم نیست، چون کیفیت نداره جنست دیگه، کیفیت نداره جنست. اونجا ما اینو میفهمیم، استاندارد باشه، کارشناس بفهمه چنین چنین چنین. و وقتی میرسیم به انسان، چون ریاضی زندگی نمی کنیم، ریاضی فکر نمی کنیم اصلا، ما شاخصه های ریاضی نداریم. بلکه قرآن میفهمه من همه چی ریاضی آفریدم. شما باید مغزت ریاضی باشه، مهندسی خودتو بشناسی و شاخصه های سعادت رو به شکل ریاضی بفهمی با عدد و ارقام و مقدارش. وقتی اینو نمیفهمی، میگه من بابا ننم میرم کلاشونو بندازم بالا، انقدر بهشون خیر محبت کردم، بچه هم باید کلی ممنون من باشن، زنم باید کلی ممنون من باشه، شوهرم باید کلی ممنون من باشه. در که تو اصلا اون چیزی که خدا خواسته نرسوندی خودتو، توهم توه که آدم خوبی هستی. حتی در رابطه با اهل بیت همین مسئله باعث میشه امام زمان 1190 سال آواره باشه و ما فکر کنیم تو استاندارد ارتباط با معصوم هستیم. توی حد ریاضی ارتباط و معصوم هستیم. خب اگه ما تو حد ریاضی ارتباط و معصوم باشیم، معصوم دیگه آواره نیست، تنها نیست، غریب نیست، مستر نیست. اون ور اشکال پیدا کرده که یه معصوم تو نمیتونی رحمت رو بهش ظهور بدی، رحم تو هست اما تو صله ارحام نداری با این معصوم. امام زمان چرا 1190 سال آواره است؟ چون ما صله ارحام نداریم با حضرت، نه با ایشون، نه با سید الشهدا، نه با هر کس دیگه. طرف فکر میکنه اگه مثلا رفت راهپیمایی 40 تا حرم امام حسین رفت، خیلی هم طلب داره از امام حسین. ایش اصلا چون ریاضی دستش نیست، اصلا قواعد دستش نیست. تو تازه وقتی پیاده رفتی رسیدی به حرم، تازه اونجا کلی بدهکاری داری. میگه آقا من پیاده اومدم تو اینجا، کلی هم داستانه. این مشکلات ما اینجوریه دیگه، وقتی ما نمیفهمیم یه ماجرایی اینه، به جای اینکه بگیم من رفتم پیاده روی 80 کیلومتر، پس باید برم اونجا از آقا تشکر کنم، لطف کرد در حق من تا من اینجا اومدم، میریم اونجا میگیم آقا مزد راهپیمایی رو هم بده. میدونی نگاه ها چقدر غلط در میاد؟ پاشده رفته 40 اونجا طلبش هم داشته اونجا، بعد برگشته آقای امام حسین میاد خوابش میگه چرا اومدی اینجا، چی اخرن، یعنی چی اومدی اینجا هیکلی زاری کردید و راه انداختید؟ هیچ کدومتون یک دعا برای پسر من نکردید، برای مهدی، برای امامتون نکردید، هیچ کی راجع فرجش کاری نمیکنه، نه دعا میکنید نه گریه میکنید، خواسته های زمینیتون رو میاد میذید سر ما، بخش مالیتون، بخش گیاهیتون، شفا میخوام، پول میخوام، نم چک برگشتی دارم، نم کارمون، شغلمون، نم زن میخوام، شوهر میخوام، کنکور باید قبول شم، اینا میاد سر ما. بعد اونجا که وظیفه خودتون هست هیچ، دقیقاً مثل یه پسری که میره خونه مادرش، اینا اونجا گریه زاری راه میندازه، الله هم شکست کنه، اون برو طلاتو بفروش بده من، بابا خونه رو بفروش بده من، ماشین رو بفروش بده من، یا همش بکنه پدر مادر. بعد اون چیزی باید باشه نیست. ما دقیقاً با خدا و اهل بیت همینجوری عمل میکنیم، یعنی عبد نیستیم ما. بئس العبد و نعم الرب، چه بنده بدی، چه رب خوبی، چه مربی خوبی. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.